بله، شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو هستید با موضوع هوش مصنوعی و ابعاد فرهنگی آن. داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، استاد دانشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی. آقای دکتر بهمن‌آبادی، خب با آقای توسلی در بخش قبلی داشتیم صحبت میکردیم، مثالهای متعددی هم بشه شعر کردیم، فکر کنم بریم سمت مثالها خیلی جذابتر میشه. همون بحث خودکشی که من مطرح کردم تو برخی از کشورهای غربی یا الان کشورهای شرقی هم حتی، که به خاطر افسردگی تصمیمات آنی ربات هایی طراحی کردن، این نشون میده هوش مصنوعی خیلی کارکرد داره. یعنی من میدیدم این عروسکای ایمو هست، میگم گفت ایمو نظر درباره فلان موضوع چیه، امروز بارون میاد یا نه. بعضی وقتا از خود یه آدم بپرسی میگه بابا حوصله داری؟ من نمیدونم، برو خودت چک کن. بعد این 100 بار سوال میپرسید و این 100 بار جواب میداد. این نشون میده این داره تا اون انتهای زندگی انسان نفوذ میکنه. نگاه شما چیه؟
من سعی میکنم که از هر کدوم از اینها یک مثالی رو باز کنم برای خیلی شما خیلی. که شما با فرایند این آشنا بشید، شاید هم شما هم شنوندگان برایشون جذاب باشه.
آره مثال خیلی جذاب.
من سعی میکنم راجع به همون 400 هر کدوم یک مثالی بزنم. البته قصد بحث تبلیغ نیست، بحث مثال دیگه، بحث علمی. خوب نمونه های کیس استادی مطالعات موردی
زیاد مخاطب با مثال خیلی خوب بحث.
بله با مثال از این جهت. آره ببینید، برای اون سطح ربات ها همین مثالی که شما فرمودید، بحث پردازش حس چطور هستش. فرض بفرمایید که حضرت عالی رو بله. من یک بار میبینم،
بله
من ریسیور دارم، حالا اگر میخواد سخت افزار من جی پی یو ها باشن، تی پی یو ها باشن، ریز پردازنده های کوانتومی باشن، که الان در واقع به سمت ریز پردازنده های کوانتومی میریم چون نیاز داریم به اون محاسبات.
بله
من یک بار رفتار شما رو سیو میکنم، طبیعتا شناخت من از شما چه در تعاملاتمون، چه در مسافرت ها، چه در رفت و آمد ها، وابسته به حس و تجربه ایه که از در واقع در تعاملات شما
در
داشتم.
بله.
دقیقا همین کار رو دستگاه به اصطلاح مرحله دیتا گدرینگ بهش میگن، جمع‌آوری داده سیو میکنه. حالا چه در واقع تو حوزه در واقع نرو ای آی های که حافظه محدود دارن، چه اونایی که مبتنی بر اوتو سیورن یا خودران هستن، در واقع میاد تجمیع میکنه. یعنی همون کار طبقه بندی که در ذهن انسان اتفاق میفته، که من حالا این رو میخواستم اشاره کنم، یه ذره بهش تخصصی تر بپردازیم. دقیقا چطور حتی بورو از یک نقطه و از یک مکانی به یک مکان دیگه‌ای، مثلا فرض بفرمایید از پایتخت یک کشوری به پایتخت یک کشور دیگه،
از هلند میخوام گل رز بخرم،
بله
میگه ببین اینم بوش منتقل میکنه،
بورو منتقل میکنه، که من این فرآیند رو توضیح میخوام خدمت تو عرض کنم چطور میشه این اتفاق میفته. پس مرحله اول این هستش که مبتنی، همانطور که شبیه سازی کنیم در واقع با فرآیند شبیه سازی بیایم جلو، قابل درک بیشتر هستش. همونطور که شما تجربه میکنید، حس میکنید یک فردی و شناخت شما در تعدد و تکرارهای پی در پی از اون فرد میره بالا، دستگاه هم وقتی شما رو میبینه، یعنی اگر مجهز باشه به بینایی ماشین، وقتی تصویر شما رو میبینه در حالت غم، در حالت شادی، در حالت ناراحتی، در حالت توزیع، سیو میکنه رفتار شما رو، حرکات شما رو، کنش های شما رو.
حالا شما میکنه. مثلا تصور کن این دستگاه، من میخوام گفتگو اون چون داریم حالا یه مثلا شما فرض کن این دستگاه به عنوان ربات میشه مشاور خانواده، بعد شما به عنوان مشاور خانواده مثلا 3 سال دیگه این رباته، به عنوانش میرید مثلا میگی من میخوام ازدواج کنم، رفتار تو رو میبینه، ریتم تو رو میبینه، میگه شما برونگرایی تو ذهنشه. حالا یکی میاری میشونی کنارت، میگه گزینه من اینه، این نگاه میکنه یه سری آنالیز میکنه، میگه نه این به تو نمیخوره.
مثلا یکی از حوزه های کاربردی که نیوزلند الان داره روش کار میکنه، بحث شبیه سازی رفتار کاندیداها هستش با وعده هاشونه. در واقع اینجا میتونه کمک کنه. یا مشاوره خانواده که فرمودید، مشاورات تخصصی که میدن، بحث حوزه در واقع دستیارهای تخصصی و اسیستنت های تخصصی همین موضوع هست.
40% آمار طلاق، 30%
بله دقیقاً. یعنی دقیقاً چه میکنه؟ میاد رفتارها رو سیو میکنه. حالا نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی این هستش که شما برای ایجاد یک، یعنی حسهای شما رو در زمانهای مختلف اندازه‌گیری میکنه، رفتارهای شما، واکنشهای شما رو وقتی در حالتهای احساسی مختلف سیو میکنه، به دنبال بهترین الگوریتم، حالا از الگوریتم‌های کلاسیک این شروع شده داخل در واقع کامپوشنال آرتیفیشیال اینتلیجنس، هوش مصنوعی محاسباتی، در واقع از الگوریتم‌های کلاسیک شروع شده تا الگوریتم‌های متاهیوریستیک که الان ما می‌بینیم. مثلا الگوریتم شبکه‌های عصبی چه می‌کنه؟ در واقع دقیقاً مغز انسان را از رو شبیه‌سازی کارکردهای مغز انسان برای مثلا ادراک یه حس، برای یک واکنش، برای یک رفتار، میاد در مرحله اول وضعیت سنجی میکنه، یعنی رفتار شما رو اسکن میکنه، مانیتور میکنه، با دریافت اطلاعات مانیتور میکنه. بعد در طول زمان مرحله بعد از در واقع اسکن رفتار شما، مانیتور رفتار شما، میاد شروع میکنه در واقع برای شما پردازش انجام
یه ده. فرقی داره با انسان اینجا. نکته که شما میگین خیلی جذابه، اونم اینه که این یه حافظه ای داره که به این راحتی تحت تاثیر قرار نمیده. اون رفتار قبلی تو رو تو حافظش داره. ببین مثلا من چند وقت پیش میخوندم که گوگل مپ، حالا داریم مثال به مثال میذاریم، به نظرم قشنگه. مثلا یک قابلیتی داره که شما میگی من میخوام دم نوروز پاشم برم شمال، بعد این تمام الگوهای قبلی رو جمع‌آوری کرده از چند سال گذشته،
سلکترهای شما.
آره آره. بعد وقتی میگی، بعد میگه خب صبر کن، مثلا 2 ساعت 3 ساعت دیگه میبینی پیام بهت میده، میگه الان وقت رفتنه. چطور؟ تمام الگوها و اون الگوریتما رو بررسی کرده، میگه الان بری زودتر میرسی، این ساعت ساعت خوبیه. خب ببینید این یه انقلابه در مسیریابی و این کار هوش مصنوعیه.
بله. و همین، حالا ما چون ابعاد فرهنگیش رو داریم میپردازیم، دقیقاً همین نکته که فرمودید در بحث احساسات و افکار و پیش‌فرض‌های ذهنی هم هست. ببینید مثال عرض میکنم، نحوه چینش پیام، پردازش بله. زبان طبیعی یکی از حوزه‌های هوش مصنوعی. ما میتونیم با یک پیام، یک همون محتوای پیام رو با چینش‌های مختلف ایجاد حس‌های مختلف کنیم،
بله.
یا با تصاویر مختلف ایجاد حس‌های مختلف کنیم. این که دقیقاً چه الگوریتمی برای ابعاد ذهنی شما، برای ابعاد رفتاری شما، برای ابعاد شناختی شما، وابسته به شما که در واقع شناسایی کرده شما رو، یعنی مرحله در واقع مانیتورینگ و اسکن رو انجام داده، چه محتوایی مناسب شماست، الان مسئله اصلی حوزه در واقع فضای مجازی ما که یکی از ابعاد سبک زندگی و حوزه های جدی فرهنگ ما رو میسازه، مسئله تناسب محتوا با کاربر هستش.
کپشن زنی؟
بله
دقیقاً، که چه تیتری مخاطب رو جذب میکنه؟
جذب میکنه، یا این در حوزه مارکتینگ هستش، یعنی جذب حوزه، جذب مخاطب در حوزه مارکتینگ هستش. بحث طبقه بندی سنی رو ما داریم در مثلا بازی های رایانه‌ای، مثلا در تولید فیلم ها و سریال ها. خب ما در واقع با ابزارهای در واقع حوزه هوش مصنوعی مرحله وضعیت سنجی و دیتا گدرینگ و الگویابی رو پیدا میکنیم، بعد میتونیم خلق کلان روندها رو و ادراک سازی که مراحل بالاتر هستش که ناظر عرض کردم، یعنی ما از مرحله ربات هرچه به سمت زیست بوم میریم، قدرت حوزه هوش مصنوعی و تأثیر و نفوذش در انسان‌ها و تحولات انسانی و ساختارهایی که انسان باهاش سر و کار داره، ساختارهای اجتماعی، انسانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نفوذ بالاتری پیدا می‌کنه. مثال عرض می‌کنم، فرض بفرمایید، حالا فرمودید مثالی بزنیم
بله،
جلو
بله.
فرض بفرمایید من یک رباتی می‌سازم که این ربات دقیقاً همینطور هستش، استیت‌های رو شبیه‌سازی می‌کنه، یعنی حالت‌های مختلف رو شبیه‌سازی می‌کنه. مسئله اول هوش مصنوعی که توسط آلن تورینگ در واقع تعبیه شده، بحث مثال جاروبرقی. خب آیا اینجا تمیز هست یا نیست، دستگاه بره اونجا رو تمیز کنه.
بله.
یا مثال سراشپز شخصی که در واقع در حوزه های در واقع سبک زندگی مورد استفاده قرار میگیره. خب این ربات عملکردش محدود به اون حوزه تخصصیه. به این میگن نرو ای آی، هوش مصنوعی محدود یا ضعیف شده. در واقع این یک سطح از حوزه هوش مصنوعی هستش. مثال بالاتری من عرض میکنم، الان در واقع در حوزه های فرایندی اپلیکیشن هایی هستش که به شما قدرت انتخابگری میده.
بله.
و میتونید شما بر اساس اون انتخاب کنید. مثال حمل و نقل رو شما فرمودید، مثال فیلم و سریال و
بله.
در واقع
ژانر بندی میکنه، گونه بندی میکنه.
بله. این میتونه حوزه فرایندیش باشه. حالا من اپلیکیشن های مختلف داخلی و خارجی هستش که میشه از این حوزه مثال زد، تو فرایندهای در واقع محصولات دانش بنیانی هم که الان اتفاقای حالا نکته‌ای شما بلد. اشاره کردید، به شدت ما در حوزه، ببینید در همین حوزه هوش مصنوعی در زمینه علمی حالا آمار مختلفه، چون حوزه‌های هوش مصنوعی تقریبا 23 مورد حوزه اصلی داره. میانگینش، یک میانگینی که در واقع ما در حوزه هوش مصنوعی هستیم، از 8 تا 17 در حوزه‌های علمی هستش. ببینید عرض کردم میانگینش یعنی در حوزه‌های مختلفی، مثلا در حوزه پردازش زبان طبیعیش یه رتبه‌ای داریم، در حوزه یادگیری ماشینش یه رتبه دیگه‌ای داریم. حوزه‌های مختلفش 8 تا 17 هستیم. اما در حوزه کاربرد، کار به اجرا رسوندن این، به در واقع به سمت صنعتی سازی منظورمه، به سمت در واقع تجاری سازی و صنعتی سازی، متاسفانه 77 هستیم. یعنی در حوزه علمیش به شدت ما در واقع
بازاریابیمون ضعیف بوده.
بله بازاریابیمون ضعیف بوده از این حیث. نکته سوم، فرض بفرمایید همین ربات رو ارتقا بدیم، تبدیل به پلتفرم کنیم وابسته به اون سطوح ها. الان پلتفرم های مختلفی وجود داره. مثال عرض میکنم، شما الان پلتفرم هایی که در واقع میتونه در حوزه هوش مصنوعی تولید خدمات متنوع کنه، خدمات تخصصی، حالا چت جی پی تی 4 و یا حالا در واقع ورژن های مختلفی که ازش هستش، در واقع تعاملات ما رو داره شکل میده دیگه. الان ما ورود میکنیم، یا اون اسیستنت هایی که شما فرمودید اونا حوزه پلتفرمیه. یک سطح بالاتر فضای زیست بومی هستش.
یه چیزی، یه نکته شما داریم میگین، سطح به سطح داریم میریم بالا و میگین که هوش مصنوعی قدرتش هم بیشتر میشه، هوشمندیش هم بیشتر میشه. یه مثال جالب بزنیم، فکر کنم شما هم دیدیتش. شما فیلم آی ام ربات دیدین؟ ما 2004.
بله.
فیلم فکر میکنم لبه فردا و تومارووار هم جدیدتره. که همه اینا داره یه چیزو میگه، میگه هوش مصنوعی به جای میرسه که جلوی انسان وای میسه، یعنی انسان جنگ آیندهش به هوش مصنوعیه دیگه. هوش مصنوعی تبدیل میشه به یک موجودی که میتواند مانند انسان بازیخوانی کنه، قدرت تفکر مطلق داره و میتونه کاملا با انسان وارد جنگ بشه. چنین چیزی واقعا ممکنه رخ بده؟ یعنی اینقدر توسعه پیدا کنه؟
خب حالا من سعی میکنم همین پاسخ فرمایش رو با یه مثال عرض کنم. ببینید من یه مثالی میزنم. فرض بفرمایید شما تو حوزه رسانه دارید کار میکنید، درسته؟ فرض بفرمایید شما در حوزه رسانه یک پیامی تولید کردید.
بله.
این پیام رو با یک ربات اتومات، یعنی یک ربات خودکار بره جمع‌آوری کنه، پیام‌ها، نظرها و کامنت‌های مشابه با پیام شما رو میره جمع‌آوری میکنه، درسته؟ پس این میشه دیتابیس اون.
سردبیری میکنه اصلا.
جان؟
یا محتوا رو سردبیری میکنه.
بله احسن، دقیقاً. بعد شروع میکنه طبقه بندی، دسته بندی، الگویابی، یعنی همون کارهای ذهن انسانی رو. و شروع میکنه از این الگو در آوردن. مثلا یک پیامی تأکید داره روی چالش‌های هوش مصنوعی. یه پیامی تأکید داره روی کاربردهای هوش مصنوعی. انواع اقسام. بعد شروع میکنه از بین اینها مبتنی بر الگوریتما، این الگوریتما هم که عرض میکنم، این الگوریتما چیه؟ الگوریتما شبیه سازی رفتارهای پدیده هاست. یه موقع پدیده زیستیه، مثل الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم زنبور عسل. یک موقع حتی خیلی جالبه، نمیدونم حالا چقدر، شاید شما تو سرچ ها هم این رو کمتر در واقع دیده باشید چون کمتر بحث میشه، کالچرال الگوریتم. یعنی فضای فرهنگ رو در نظر گرفتن، مثل مغز انسان که شبیه سازی کردن، فضای فرهنگ رو در نظر گرفتن، الگوریتم فضای فرهنگ رو، تحولات فرهنگی رو ساختن تحت عنوان الگوریتم فرهنگی. یعنی مثل الگوریتم شبکه عصبی، الگوریتم فرهنگی. به چه معنا؟ به این معنا که شبیه سازی کردن اون فرایند. حالا در پاسخ به اصطلاح سوال شما، خیلی پرانتز خیلی باز شد، در واقع این نکته که میفرمایید، شروع میکنه از بین داده های مختلف خودش انتخاب گری میکنه. بله. یعنی ما بهش میگیم الگوریتم های آن سوپروایز، بدون نظارت. الگوریتم های بدون نظارت تولید محتوا میکنه. حالا من یه سوال دارم از حضرت عالی، آیا روز اولی که شما در واقع این پیام رو تولید میکردید، انتظار این رو داشتید که در یک فاصله حتی یک روزه 24 ساعته پیام شما به صورت گلوله برفی وایرال بشه و یک پیام دیگه ای تولید بشه؟ این فکر رو نمی کردید. پس اگر در سطح یک فرد این اتفاق قابل تحقق هست، امکان پذیر هست، در سطح جامعه انسانی هم قابل در واقع تعمیم هستش، بله این میتونه کاملا در واقع امکان پذیر باشه. از چه جهت؟ من الان مثال رسانه‌ای و پیامش رو برای شما زدم که حوزه کاری شماست، باش ارتباط بگیرید.
وقتی بحث حوزه فرهنگ میشه، خب کتاب، مقالات، اینا میاد وسط. من یه فیلمی رو یادمه چند وقت پیش میدیدم که در این فیلم این آدم یک شخصی بود که نامه عاشقانه مینوشت. وظیفه‌اش این بود یه نفر پول میداد میگفت نامه عاشقانه بنویس برای مثلا اون کسی که من دوستش دارم. بعد این مثلا میومد از یه جای به بعد برای یه نفر پایانش مینوشت من تو را هرگز فراموش نخواهم کرد. هوش مصنوعی نامه نویسنده را اسلام کرد. میگفت چرا این کارو کردی؟ بعد هوش مصنوعی بهش میگفت بر اساس الگوها و الگوریتم‌ها و جواب‌های قبلی من میدونم این جمله در وجود این آدم اثرگذاریش بیشتره. ببینید این به خاطر اون حافظه هوش مصنوعی،
بله، به خاطر شناختی که از اون فرد پیدا کرده. بعد او بعد از یک مرحله شناخت که پیدا میکنه میتونه خلق کلان روند، این نکته‌ای که فرمودید، خلق کلان روندها کنه و تولید سناریو کنه. ببینید ممکنه یک چیز در انتخاب‌های در سرچ‌های شما نبوده باشه، اما او با افراد دیگه‌ای که مشابه شما هستن و یا با افراد دیگه‌ای که نزدیک به ذائقه شما هستن، علاوه بر ذائقه سنجی، ذائقه سازی و تولید رفتار جدید کنه. یعنی بیاد اینجاست که ما میگیم اینجا وارد، اتفاقا من این رو با جدیت تمام میگم، ببینید مسئله هوش مصنوعی انسانه، شبیه سازی رفتار انسانی تعریفشه. اگر مسئله حوزه هوش مصنوعی انسانه و حالا شبیه سازی رفتار انسانیه، بیشترین تعامل، بیشترین تأثیر، بیشترین نفوذ، مثبت یا منفی، میتونه جفتش باشه، با حوزه فرهنگی داره، نه با حوزه اقتصاد، نه با حوزه سیاست. اونها در واقع
وقتی سبک زندگی، به نظر من، روان، احساسات، همه
نگاه پیوستی در حوزه فرهنگی به حوزه هوش مصنوعی نباید داشت، نگاه مبناگرایانه باید داشت. یعنی فرهنگی که در واقع هوش مصنوعی میاد روش سوار میشه و تغییر و تحولات رفتارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد میکنه،
سرریزش میره به حوزه‌های دیگه،
میره به حوزه‌های دیگه. اینجا اگر چرا؟ چون موضوع هوش مصنوعی انسانه. ببینید هوش مصنوعی، ببخشید من یه مثال بزنم، هوش مصنوعی در واقع هسته‌ای نیست. هوش مصنوعی از چه لحاظ؟ از سفره، یعنی از کنار سفره که شما نشستید با یک گوشی میتونید باهاش تعامل کنید، الزاماً برای تعامل باهاش نیازی نداره که برید داخل یک سانتریفیوژ رو بررسی کنید، تا در واقع فضاهای کلان حکمرانی، تصمیم گیری و در واقع مدیریت افکار عمومی که یکی از کارهای حوزه رسانه و علوم شناختی هستش، که در واقع ابزارهای حوزه هوش مصنوعی، خود تلقی از هوش مصنوعی. مثال عرض میکنم، ببینید کسی که مثلا دو دهه اول هوش مصنوعی، تلقی‌های منطقی و زبانی نسبت به حوزه هوش مصنوعی خیلی پررنگ بوده. الان هم شما می‌بینید ابزارهای زبان طبیعی، سوالم اینه چت جی پی تی محصول کدوم یکی از حوزه‌های هوش مصنوعیه؟ اکسپرت سیستم‌ها خیر، پردازش گفتار خیر، حوزه زبانیه، حوزه پیامه، حوزه محتواست. به خاطر فراگیری حوزه فرهنگ که به تعدد انسان‌ها، به تعدد جوامع، به تعدد در واقع افراد، یعنی زمان و مکانها رو در می نورده، حوزه هوش مصنوعی بیشترین تعامل رو با حوزه فرهنگی،
بله،
داره،
بله.
موضوع فرهنگ انسان، موضوع هوش مصنوعی هم انسان. جنبندی
خیلی کوتاه، چگونه باید برها ادراک کنن مسئولین و بانیان هم که برن سرمایه گذاری کنن در حوزه هوش مصنوعی، بخاطر اثرات مختلفی که داره به ویژه در حوزه فرهنگ؟ خیلی کوتاه.
بله، ببینید من چقدر وقت دارم، ببخشید،
شاید کمتر از یک دقیقه.
بله، ببینید با توجه به اینکه حوزه هوش مصنوعی، ما الان در حوزه کاربردی و در واقع تجاری سازیش و به مرحله اجرا در آوردنش فاصله قابل توجهی داریم با روندهای مختلف، به شدت نیاز داریم اولا از محققان، پژوهشگران و متخصصین حوزه هوش مصنوعی حمایت بشه که در واقع از این توان علمی که میگیم سرمایه علمی هستش، این اولین گام هستش، استفاده بشه. نکته دوم اولویت بندی حوزه هوش مصنوعی هستش، یعنی اولویت حوزه های هوش مصنوعی متنوع، باید اولویت بندی بشه. الان نیاز کشور تو چه حوزه بیشتر هستش و رقابت بین المللی در چه حوزه بیشتر هستش. پس موضوع دوم اولویت بندی هستش. موضوع سوم بحث تقنین و ریگولاتوری و تنظیمگری این حوزه هستش. به شدت نیازه که تو این حوزه الحمدلله فراکسیون داده و هوش مصنوعی مجلس هم که جلساتش رو ما میریم به اصطلاح خیلی در واقع روش دارن کار میکنن. انشالله این حوزه ها رو اگر بشه در واقع افراد رو در شرکت های دانش بنیان، در مجموعه های دانش بنیان، در دانشکده ها، دانشگاه ها، پژوهشکده ها مشغول بشن و بتونن در واقع یک همافزایی ایجاد کنن و با ذکر اولویت‌ها نتیجه خوبی خواهند گرفت.
بله. سپاسگزارم، ممنونم از شما آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، استاد دانشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، در این باره درباره موضوع هوش مصنوعی و ابعاد فرهنگی در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب با ایشون گفتگو کردیم و تشکر می‌کنیم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و به ویژه برنامه گفتگوی فرهنگ که با ما تا این ساعت همراه بودید. همه شما رو تا گفتگوی فرهنگی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ده، سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بخوان. فرمود بخوان. خواندم. میخوانمت. سطر به سطر میخوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
تنزیل الرحمن وحی قد جاءک ربانی. بسم الله اقرأ وتدبر متبعاً نور القرآن.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
تهران،
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رفیق لک فی الدنیا والکنز المکنون نور للابصار شفاء للقلب المحزون.
1 تا تا 14 فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بلغ ما انزل في الحال والهادي بلغ بل اوصى قراني والان.
قرآن روح خانواده من است.
در ساحت خورشید
ایران در همه جا مطرح است، اونا از این مطرح شدن میترسن. ایران هم برای خودش، برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، بیشتر هم بودی. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادن، مردانه ایستادن. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد، از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمیتواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها، در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت رد کنیم.
تلاقی بهار قرآن و بهار طبیعت فرصت زیبایی است برای اندیشیدن و سفر زیباترین اندیشه زندگی هر کدام از ماست. در این روزهای پرخیر و برکت از خدای مهربون می‌خوایم طاعاتتون قبول و سفرتون به سلامت باشه انشاءالله. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، توجه توجه توجه. با نظر به پیشبینی‌ها و احتمال بارندگی بسیار شدید و وقوع سیل در برخی استان‌های کشور و با نظر به اینکه خیلی از شما عزیزان قصد سفر می‌کنید و همینطور عشایر پرتلاش و غیور کشورمون هم کوچ بهارشون رو پیش رو دارن، ازتون خواهش می‌کنیم هشدارهای هواشناسی رو حتماً جدی بگیرید. شما عزیزان مسافر، شما عشایر کوچ‌نشین، لطفاً لطفاً و باز هم تأکید می‌کنیم لطفاً اگه در جاده تردد می‌کنید از مسیرها فاصله بگیرید و و در کنار رودخانه ها به هیچ وجه مستقر نشید و اگر در استانهایی که احتمال بارندگی شدید و سیل در اونها پیش بینی شده ساکن هستید یا برای سفر به این مناطق برنامه ریزی کردید، حتی امکان در جاده های بیرون شهر تردد نکنید. لطفاً قبل از سفر حتما از پیش بینی های هواشناسی با خبر بشید و در حاشیه و مسیر رودخانه ها حرکت نکنید. لحظه هاتون پر از آرامش، جان